بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
دیروز خدمتتون عرض کردیم که توجیه فرمایش آخوند در خصوص حکم اقتضایی و حکم فعلی چیست، اما به اون توجیه برخی اشکالات ممکنه وارد بشه، از جمله این که اگر هر حکمی بگوید که من مقتضی دارم با قصد نظر از حکم دیگر، پس در جای حکم دیگر باشد معلوم نیست که این مقتضی براش باشه، پس اجتماعی صورت نمیگیره. و یا اگر بگوید که مقتضی برای من وجود دارد و مقتضی حکم دیگر دخیل در مقتضی من نیست، معنیش نیست که بینشون تعارض برقرار بشه، ممکنه منافاتی بین این نداره که بگه من مقتضی دارم، مقتضی اونم چیز نداره با حکم من، با مقتضی حکم من منافات نداره، حکم مقتضی حکم منم با مقتضی اون منافات نداره، پس تعارض نیست که. پس باید به نحو دیگری بیان کرد که این اشکالات بهش راه پیدا نکنه. اون نحو بیان این است، یه مقداری بیانو باید تصحیح کرد. اون نحو بیان این است که مراد، چون من دیگه اون مقدمات مفصلی که دیروز عرض کردم و خدمتتون نمیگم، بر اساس همان مقدماتی که دیروز عنوان شد که ما تمام کلاممون در مقام جعل و ملاک و منات است، به مقام فعلیت کار نداریم. اگر حکمی اثبات کند وجود مقتضی را برای خود ولو در صورت وجود مقتضی برای حکم دیگر، در جایی که دوتا متعلق داریم، ولو در صورت وجود مقتضی برای حکم دیگر، بگه نماز مصلحت دارد، قصد میخواد باشه میخواد نباشه، اون یکی هم بگه قصد مصلحت دارد، نماز میخواد باشه میخواد نباشه، اون وقت این دو حکم بهش میگیم چی؟ بگیم حکم اقتضایی، یعنی اقتضا برای اینکه در مورد اجتماع مصلحت وجود داشته باشد، برای نماز و مفسده وجود داشته باشد برای قصد هست. حالا بیایم صحبت بکنیم آیا اجتماع امر و نهی ممکن هست یا ممکن نیست. اگر گفتیم ممکن نیست، لازمش چیه؟ لازمش این است که بین این دو تعارض وجود داشته باشد. اگر ما گفتیم ممکن هست، لازمش این است که پس بین این دو تعارضی وجود ندارد. خب حکم فعلی چی میشه پس؟ معنای حکم فعلی این میشه که دلیل علاوه بر این که دلالت کند بر وجود مقتضی برای حکم خود، نافی مقتضی حکم دیگر هم باشد. این با بیان دیروز مقداری فرق کرده، نافی مقتضی حکم دیگر هم باشد. دلیل صلات بگه در مورد اجتماع صلات مقتضی دارد، حرمت قصد مقتضی ندارد. دلیل قصد بگه در مورد اجتماع حرمت قصد مقتضی دارد، وجوب صلات مقتضی ندارد. اون وقت بین اینا چی پیش میاد؟ تعارض. هر کدام داره دیگری رو نفی میکنه، پس بینشون تعارض پیش میاد. پس حکم اقتضایی و حکم فعلی رو اینطوری اگر معنا کنیم، فرمایش آخوند تمام میشه. طبق این معنایی که ما عرض کردیم، بین دو حکم فعلی تعارض برقرار است، اما دو حکم اگر اقتضایی باشن میشه از مسائل اجتماع امر و نهی، بنابراین که در این مسئله قائل به چه مبنایی بشیم. البته اگر در اینجا هم امتناعی شدیم، معناش چیست؟ معناش این است که قائل به تعارضیم. اما اگر دو حکم دلالت بر حکم فعلی داشته باشند، وجود تعارض اصلا ربطی به بحث مسئله اجتماع امر و نهی ندارد. حتی اگر در مسئله اجتماع امر و نهی اجتماعی هم بشید، بگید جایز است اجتماع امر و نهی، باز در اونجا چیه؟ تعارض سر جای خود هست، چون خود دلیل داره نفی ملاک دلیل دیگر میکنه.
خود آخوند
از جا
در مورد اجتماع باید به تعارض نیست، باید به ترجیح اول ملاک هایی خود آخوند هم داره بکنه. بعضی جا حتی در مورد اجتماع میگه که ما باید به ترجیح اول ملاک هایی.
بله، حالا اونا رو جلوتر بعد میرسیم اون بحثش. عرض شود که برای اینکه اگر اشتباه نکنم ایشون میگه بله از باب این میگه، همینجا هم گفته از باب میگه، چون از باب تزاحمه، میگه اگر امتناعی شدیم تزاحمه. اما ما عرض کردیم خدمتون قبلا که این معنا ندارد، این حرف آخوند، فرمایش آخوند قابل قبول نیست، چون بحث اجتماع و امتناع مربوط به مقام چیه؟ جعله، نه مربوط به مقام فعلیت. اگر امتناعی شدیم یعنی چی؟ یعنی قبول کردیم که بین دو دلیل تعارض هست، در مقام جعل تنافی دارند، نه در مقام فعلیت که بگیم تزاحم بینشون برقراره. اما بله درسته، اونم گفتیم با این که تعارض هست اما از مواردی است که امکان ترجیح با ملاک وجود دارد. توضیحش هم سابقا تفصیلا خدمتتون عرض کرد.
حتما لازم نیست که یک ملاک کنار بذارید به این موارد، لازم نیست حتما یک ملاک کلن کنار بره که قوانین تعارض اجرا بشه، بلکه میتونه هر کدوم ملاک به قوت خودش باقی باشه و قوانین تزاحم.
اگر شما گفتید تعارضه، تعارض یعنی چی؟ تعارض یعنی در محل اجتماع یکی از این دو ملاک ندارد. اما به چه ترتیبی این ملاک رو میخوایی برطرف کنی؟ یک وقت میای از حیث صدوری نگاه میکنی، میگی من نگاه میکنم به دلیل در مقام تعارض، مرجعات صدوری است. یک وقت میگی نه، چون نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اینجا میام با اینکه مقام تعارضه، اما از چه جهت نگاه میکنم؟ از جهت ملاک نگاه میکنم، میگم ببینم کدام ملاک بر دیگری غلبه دارد، میگم این دلیل، پس این دلیلی که تابع این ملاکه، اون یکی دلیل رو در مورد اجتماع تقیید میزنه. عرض شود که اما یه نکته اینجا هست، اونم این که خب این بیانی که ما کردیم از حکم فعلی، این توجیهی که ارائه کردیم از فرمایش آخوند، ممکنه یه سوالی پیش بیاد، چرا اسم اینو میذارید حکم فعلی؟ چرا ربطی به فعلیت داره؟ این که دلیل بگه در مورد اجتماع مقتضی برای حکم من هست و مقتضی برای حکم دیگر نیست، چرا توی فعلیت داره؟ چرا بهش میگید فعلی؟ وجه تسمیه اینه، اگر صلات مقتضی داشته باشد، یعنی این دلیل فقط بگه مقتضی برای صلات در مورد اجتماع هست، در مقام امتثال دیگه، حالا از مقام جعل بیاییم بیرون، میاییم سراغ مقام امتثال. در مقام امتثال آیا مزاحمتی وجود دارد؟ فرض کنید که اصلا اجتماعی هم شدیم، گفتیم تعارضی هم نیست. آیا در مقام امتثال تزاحم وجود دارد حالا یا نه؟ بله، در مقام امتثال تزاحم هست. تزاحم هست یعنی چی؟ یعنی این که در مورد اجتماع حرمت قصد، ملاک حرمت قصد میتواند مانع بشود از فعلیت یافتن وجوب صلات. حالا اگر دلیل صلات در ضمن خودش بیان کرد که در مورد اجتماع قصد اصلا مقتضی ندارد، یعنی چی؟ یعنی داره انتفاع مانع میکند، انتفاع مانع در مقام امتثال، به چه واسطه انتفاع میکند؟ با انتفاع مقتضی برای اون چیزی که میتواند مانع باشد. میگه اون چیزی که میتونه در مقام امتثال برای حکم من مانع ایجاد کنه چیه؟ قصب، حرمت قصب. من میام مقتضی برای حرمت قصب رو در محل اجتماع برطرف میکنم، میگم اصلا در اونجا حرمت قصب مقتضی ندارد. وقتی مقتضی ندارد پس اصلا حرمت قصب مانع هم نمیتونه باشه. رفع مقتضی مانع را میکند، اثبات مقتضی برای خودش و رفع مقتضی برای، حالا رفع نگیم بگیم دفع، در واقع دفع مقتضی برای مانعی که در مقام فعلیت میتواند وجود داشته باشد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که صلات دیگه در مقام فعلیت و در مقام امتثال هم مانعی امکان براش وجود نخواهد داشت. از چه باب؟ نه از باب رفع، از باب دفع. ما یه کاری میکنیم که مانع اصلا مقتضی نداشته باشه، نه اینکه مقتضی براش هست مانع رو برطرف میکنیم، با دفع مانع را برطرف میکنیم. به این معنا که میگیم این چیزی که میتونسته مانع باشه اصلا مقتضی براش نیست. پس میتونیم بگیم این داره این دلیل بیانگر حکم چیست؟ فعلی است. به چه معنا؟ به این معنا که دافع مانع هم برای حکم خود هست، دافع مانع در مقام امتثال هم هست. با چی دفع میکنه؟ با دفع مقتضی برای مانع. پس به همین جهت بهش میگیم حکم فعلی. خب این حد اکثر توجیهی که الان ما میتونستیم از فرمایش آخوند رای بدیم. عرض کردم این فرمایش آخوند رو خیلی آمدن بهش اشکال گرفتن که آقا این حرف اصلا درست نیست. حالا بعدا میرسیم. آقای خویی میفرماد اصلا حکم دلیل دلالت بر حکم فعلی میکنه یعنی چی؟ معنی نداره این حرف. بعضی آمدن خواستن توجیه کنن به نحوی. نمیخوایم بگیم الا ولابد آخوند همین فرمایشش منظورش همین چیزیه که ما داریم میگیم. شاید اصلا این مطالبی که بنده گفتم تو ذهن آخوند نبوده. اما بحث سر این است شما بتونی یه جوری توجیه کنی یه کلامی را که ظاهرش اگر دارای اشکاله اون اشکال چی بشه؟ برطرف بشه. این توجیهی بود که به ذهن ما رسید که با این توجیه میشه دو قسم حکم درست کرد، حکم اقتضایی و حکم فعلی، به نحوی که فرمایش مرحوم آخوند هم چیزایی که برش مترتب کردند بر اساس این دو حکمی که ما تبیین کردیم قابل پذیرش باشه، جواب بده. البته یه اشکالی دارد این حکم فعلی بازم با این تبیینی که ما کردیم که حالا بعداً در ادامه عرض میکنیم انشاءالله. اما مرحوم محقق اصفهانی هم یک تبیینی کرده از مراد مرحوم آخوند در خصوص حکم اقتضایی و حکم فعلی. ایشون می‌فرماید تحقیق المراد من الحکم الاقتضائی ان الحکم الحقیقی المرتب على موضوع خال عن المانع حکم فعلی و مع عروض المانع حکم اقتضائی ملاکی لثبوت المقتضا به تبع ثبوت المقتضی به ثبوت عرضی، به معنا ان الثبوت ينسب اولا و بالذات الى الملاک و المقتضی و ثانیا و بالعرض الى مقتضا. وقتی که یه حکمی بیاد بر یه موضوعی مترتب بشه، این حکم حکم فعلی می شود. در کجا؟ در جایی که مانعی برای آن وجود نداشته باشد. مانع در کجا؟ این مانعی که میگن مانع در کجاست؟ در مانع در ملاک یا مانع در مقام امتثاله؟ ظاهر فرمایش ایشون این است که مانع در مقام امتثال رو دارم. حالا از ادامه کلام معلوم میشه. و اگر مانعی براش ایجاد شد در مقام امتثال، اون وقت این حکم میشود حکم اقتضایی ملاکی. یعنی چی؟ یعنی میگه این دلیل بیان میکند که عرض شود به این مقتضایی که من دارم بیان میکنم به تبع ثبوت چی برای اونه؟ مقتضی است. به تبع ثبوت مقتضی، اینی که من دارم بیان میکنم مقتضای آن مقتضی است، برای همین بهش میگیم حکم اقتضایی. و غایت ما یتصور فی تقریب ثبوت الحکم به ثبوت المقتضی به معنی الغایت الدائیه ان یقال به ان الفعل به لحاظ کونهی به حیث و یترتب علیه الفائده المترقبه من مستعد به استعداد ماهوی للتأثیر فی نفس الحاکم بن به آسل وجوب من به لحاظ تلک الفائده القائمه بهی قیاما ماهوی. میفرماید آمر مولا شارع وقتی که مقتضی رو در چیزی تصور میکند، چون ما سابقا یادتون باشه چند بار اینو عرض کردیم، مقتضی به وجود ذهنی علت قایی است برای جعل حکم، به وجود خارجی چیه؟ غایته. علت قایی با غایت فرق میکنه. مثلا شما وقتی که یه سفینه میخوای بسازی باش بری فضا، علت غایی میگن در سلسله علل مقدم بر جمیع علله. علت غایی که دارید این فعل رو انجام میدید چیه؟ رفتن به فضا. میسازی، پس این علت غایی حتما باید موجود باشد. اگر موجود نباشد اصلا فعل از شما صادر نمیشود. این علت غایی موجوده. اما سفینه رو ساختی، رفت خواست حرکت کنه، خدای نکرده منفجر شد، با کله برگشت زمین، به غایت هم رسیدی؟ نه. اما این معناش اینه که علت غایی نداشت فعل تو؟ اگه علت غایی نداشت که ازت سر نمیزد که. علت غایی داشت اما به غایت نرسیدی. پس علت غایی با غایت دو چیزه. علت غایی اون تصوری است که شما از غایت دارید، اون لحاظ ذهنی است که از غایت پیدا میکنی، بعد اون لحاظ سبب میشود در شما یک شوقی ایجاد شود برای نیل به اون غایت، و بر اساس اون میاد یه فعلی از شما صادر میشه. ایشون در اینجا همینو میگه، میگه به لحاظ این که آمر وقتی میخواد امر کنه، وقتی که میبینه که یک استعدادی وجود داره، یک مقتضی در خارج میتواند تحقق پیدا کند، اونو وقتی لحاظ میکنه یک استعداد ذاتی در او ایجاد میشود. برای چی؟ برای اینکه حس و بعثی انجام بدهد مخاطب خود را، برای اینکه اون را در خارج ایجاد بکند. فمع عدم المانع یکون الوجوب فعلیاً و مع المانع یکون شأنیاً. این یعنی چی؟ این فعلیت و شأنیتی که ایشون داره در اینجا میگه مربوط به مقام جعله. چطور؟ حالا این تمامش بکنم عرض میکنم. ای به حیث لولاه لکان موجودم بالفعل و هو وجوب شأنی ملاکی فی قبال مالا ملاک له اصلا لکنه لیس مع ذلک ثبوتا حقیقیا لشیء بالذات حتی یکون للوجوب بالعرض. خود جعل به عنوان فعل من الافعال، جعل حکم یه فعلیه دیگه، این مقتضی باید داشته باشد این فعل و مانعی هم برای آن نباشد. اگر مقتضی داشته باشد و مانعی نداشته باشد، این جعل چی میشه؟ صادر میشود. وقتی صادر شد، وقتی حاصل شد، این جعل اتفاق افتاد، ما به این حکم میگیم چی؟ حکم فعلی. یعنی چی حکم فعلی؟ یعنی حکمی که بالفعل جعل شده است. اما اگر این جعل مقتضی داشت، یعنی اون علت غاییه تمام بود، بقیه سلسله علل و اینها هم داشت، اما یه مشکلی داشت، مانعی برای جعل وجود داشت، اجزای علت تامه همش تمام نبود، از حیث مقتضی تمام بود اما مانع وجود داشت براش، این جعل صورت نمیگیرد. یعنی حکم در مرحله چی باقی میماند؟ در مرحله اقتضا. حکم اصلا به مرحله انشاء و جعل نمیرسد. چرا؟ چون جعل حکم و انشاء حکم دارای مانعه. پس این اقتضاء و فعلیتی که داریم میگیم مربوط به چیه؟ مربوط به جعل حکمه. ایشون میفرماید یکی از معانی که میشه برای اقتضاء و فعلیت به ذهن تصور بکنه اینه. بگیم اقتضاء و فعلیت یعنی چی؟ یعنی این که اگه گفتیم اقتضاء یعنی یه حکم برای جعل آن مقتضی هست اما به خاطر مانع جعل نشده است. وقتی میگیم فعلیت یعنی چی؟ یعنی همه اجزای علت تامه برای جعل حکم تمام است، فلذا حکم هم بالفعل چی شده؟ جعل شده. پس یکی از معانی اقتضا و فعلیت مربوط به مقام جعل.
ما بخش مثلا به اقلا من یک بار مدر بدم میشه که مثلا از محمد اسلامی معاذره به مقام جعل مثلا نیست. یعنی بویا چون یک تلیش رو فرض کرده به این دو، یعنی نه مقام جعل داره هر.
اینجا الان صراحتاً داشت در مورد جعل صحبت میکرد، حالا جلوترم میرسیم تصریح میکنم. میگه اصلا ثم ان نهازت تقریب یجدی فی تصور ثبوت الحکم به نحو شأنیت و الاقتضاء و اما الحکم الانشائی فلا بد ان یکون بداء من الدوائی لانه بلا داء محال. میگه اینی که ما گفتیم مربوط به چیست؟ مربوط به مرحله، مربوط به حکم انشائی نیست. وقتی میگیم حکم اقتضایی در اینجا در برابر چی میشه؟ در برابر حکم انشائی میشه. اما اگر در مورد خود حکم انشائی میخواید صحبت کنید، بگید خود حکم انشائی ممکن است اقتضایی باشد یا فعلی باشد، خود حکمی که انشاء شده این ممکن است اقتضایی باشد، ممکن است فعلی باشد. حالا راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم. حکم انشائی حتما باید یک دائی براش وجود داشته باشه. حالا میخواییم چیکار کنیم؟ بیایم تقسیم بکنیم حکم انشائی را. اینو دقت کنید، اون تقسیم مال مرحله جعل بود. حالا تمام شد مرحله جعل، حالا میگیم آقا یه حکمی به دست ما رسیده، جعل هم شده. این دو جور ممکنه جعل شده باشد، به نحو اقتضایی، به نحو فعلی. اینکه جعل دو قسمت می دو نوع می تواند داشته باشد، اینو می خواهیم توجیه کنیم. این چیه توجیهش؟ برای اینکه این توجیه کنه ایشون می فرماید که وقتی حکم انشایی می خواد جعل بشه و انشا بشه، حتما باید یه دائی داشته باشه. بدون دائی امکان جعل وجود ندارد. و اما انشا بدائی بیان الملاک و اظهار المقتضی فهو فی الحقیقه ارشاد لا حکم مولوی یجوز اجتماعه مع غیره او لا یجوز کما هو محل الکلام. اگر بخوایم معنا کنیم حکم اقتضایی را به این معنا که حکم اقتضایی یعنی حکمی انشائی که فقط برای چی آمده، حس و بعثی در آن نیست، فقط داره اظهار میکنه، اخبار میکنه. از چی اخبار میکنه؟ از اینکه در اینجا یه مقتضی هست. اگر منظور اینه، دائی از انشاء در واقع یک نحو اظهاره، یک نحو اخباره، هست نه اینکه هست و بس باشد، خب این پس میشود چی؟ ارشاد. این اصلا مولویتی دراش وجود نداره، چون جایی که حکم حس و بعثی نداشته باشد مولویت نداره که. مولویت در جاییست که بعثی وجود داشته باشد. پس این خارج از محل کلام ماست. لا حکم مولوی یجوز و اجتماعه مع غیره او لا یجوز. بحث ما در مورد چیه؟ احکام مولویه است. تحریم، ایجاب، اینا احکام مولویه است. میخواییم اینه مقابل جمع یا نه؟ اگه اینجوری باشد که اصلا از مورد بحث ما خارج. ول انشاء بداء البعث الحقیقی بالاضافه الى ذات الموضوع مهملا بالنسبه الى العوارض و ان كان من البعث المولوي الفعلي ما لم يعرض عارض و ربما یعبر عن بالحکم طبیعی ذاتی کما یصح التعبیر عن بالاقتضائی بلحاظ وجود المقتضی له اثباتا بالنسبت الى ذات الموضوع لکنه لیس من الحکم الاقتضائی المفید هنا حیث انه لما کان مهملا من حیث العوارض فلا دلالت له على ثبوت الملاک فی جمیع افراد الموضوع لاحتمال دخل عدم العارض فی ثبوت الملاک و المقتضی. یه جور دیگه ای که میشه بیان کرد انشاء رو این که بگیم انشاء به چه دائی ایجاد شده؟ به دائی بحث حقیقی، اما فقط با در نظر گرفتن ذات موضوع به نحوی که مهمل است به نسبت به باقی عوارض، یعنی اصلا مد نظر واقع قرار نگرفتن باقی عوارض. میگه من فقط صلات رو در نظر میگیرم، چه عارضه ای ممکنه بر این عارض بشه اصلا برای من اهمیت نداره، فقط همین رو در نظر میگیرم. میگه اگر این طور باشد درسته، عرض شود که بحث مولوی فعلی هم میتواند داشته باشد در جایی که هیچ عارضه ای وجود نداره، مانعی وجود نداره، اقتضایی هم میتوانیم بهش بگیم از این جهت که اثبات میکند وجود مقتضی را برای حکم خود، هم اقتضایی درش معنا داره هم فعلی. اما اون حکم اقتضایی که ما اینجا دنبال بحث ازش هستیم منظور ازش این نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه فرض بر این است که در اینجا فقط ذات موضوع در نظر گرفته شده و اصلا عوارض دیگری که ممکن است بر آن عارض بشود مد نظر نیست. اگر این طور باشد پس دلالتی بر ثبوت ملاک در جمیع افراد موضوع نمیتواند بکند. چرا؟ چون احتمال دارد که عدم العارض مدخلیت در وجود مقتضی داشته باشد. این حرفا رو حالا ما بعدا اشکال میگیریم برش، حالا ما فعلا داریم بیان ایشون رو خدمت شما توضیح میدیم، نمیخوایم بگیم این حرف قابل قبوله، اشکالاتشو بعدا انشالله عرض میکنیم. میفرماید اگر حکمی مترتب شد بر ذات موضوع به نحوی که به نسبت به عوارض دیگری که ممکنه بر اون عارض بشه مهمله، این به درد ما در اینجا نمیخوره این حکم اقتضایی. چرا؟ برای این که اون عوارضی که بر اون ممکنه عارض بشه احتمال داره دخالت در ملاک پیدا بکنه. اگه دخالت در ملاک پیدا بکنه یعنی چی؟ یعنی اصلا اقتضا اینجا وجود ندارد. وقتی دخالت در ملاک پیدا کرد معنیش این است که در این مورد دیگه مقتضی هم مفقود است. پس این حکم اقتضایی اینجا به درد ما نمیخوره. ما میخواییم بگیم حکم اقتضایی که ثابت میکند که در محل اجتماع مقتضی موجود است، اینجوری این ثابت نمیکنه در محل اجتماع مقتضی موجود است. ممکنه موجود باشه، ممکنه موجود نباشه. چرا؟ چون عوارض خارجی ممکنه دخیل در مقتضی باشن. دخیل در مقتضی شدن یعنی چی؟ یعنی ممکنه مقتضی رو از بین ببرن. مقتضی رو از بین ببرن دیگه ملاکی نیست. فلذی یمکن ان یقال، حالا که این دوتا نشد پس میرسیم به این یکی بیان. ان الانشاء المذکور ليس لبيان الملاك والمقتضي ليكون ارشادا بل بيان البعث الثابت بثبوت مقتضي. میگه ما اون حالت اولو نمیگیم، نمیگیم این حکم ارشادیه. ما قبول داریم که مولوی است و میخواد بیان بعث بکند، اما به یه نحو دیگر و به عبارت اخرى، نه به اون نحو دومی که حالا بهش اشکال گرفتیم. الانشاء المذبور اظهار للمقتضی الثابت به ثبوت مقتضی، اظهار للمقتضا الثابت به ثبوت مقتضی علل اطلاق. علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی اینکه با لحاظ جمیع عوارض، با لحاظ جمیع عوارض. فهو بعث اقتضایی حتی فی صورت وجود المانع، حتی اگر در خارج مانعی پیش آمد این مانع دیگه دخیل در مقتضی نمیتواند باشد. حتی در جایی که مانعی هم وجود داشته باشه بازم مقتضی تمام است. چرا؟ چون این انشاء گفت مقتضای من مطلقا در صورت وجود این مقتضی هست، یعنی هر عارضه ای هم میخواد بیاد بیاد مهم نیست، بس اون عوارض دیگه دخیل در ملاک نمیتونن باشه. و ما عدمهی یکون و فعلیت، اگر مانع نبود چی؟ اون وقت این به فعلیت میرسه. فهوه حکم مولوی اقتضائی فی حد ذاته و یصحح الفعلیت البعثیه عند عدم المانع. فی حد ذاته یه حکم اقتضائیه، اگر مانع نبود اون وقت به فعلیت میرسه. و هذا المعنا، لو این آخرش خیلی مهمه برای اینکه مراد ایشون رو از این دو خط قبلی بفهمیم. هذا المعنا لو کان مطلقا لکان مفیدا لثبوت الملاک حتی فی صورت الاجتماع، اگر به نحو مطلق بیان شد اون وقت میتونیم بگیم دلیل اثبات میکند وجود مقتضی را حتی در جایی که اجتماع صورت گرفته باشد. و هو ایضا و ان کان خلاف الظاهر من وجهن حیث ان الظاهر من الانشاء کونه بدائی جعل الدائل فعلی لا جعل الدائل اقتضائی. این دوتا تعبیری که ایشون در اینجا دارن تعبیرهای مهمیه، دائی فعلی، جعل دائی فعلی، جعل دائی اقتضائی، برای کی؟ برای مأمور، برای مخاطب. لکنه لیس علی حد الحمل علی الارشاد الی وجود الملاک والمنات فان المولویه محفوظه هن. از این فرمایش ایشون در این ذیل اینطور ما میفهمیم که ایشون حکم اقتضائی رو اینجوری معنا میکنه. میگه حکم اقتضائی یعنی چی؟ یعنی آن حکمی که جعل شده است تا اینکه برای مکلف دائی ایجاد کند در صورتی که مانعی نداشته باشد، مانع خارجی وجود نداشته باشد. جعل شده برای مکلف، جعل شده تا برای مکلف یک دائی ایجاد بکند. در همه موارد نه، در جایی که مانعی در خارج برای فعل وجود نداشته باشد اونجا دائی ایجاد میکنه. این میشه حکم چی؟ حکم اقتضایی. حکم فعلی چیه؟ حکم فعلی اون حکمی است که میخواد برای مکلف دائی ایجاد کنه ولو مانع هم باشد، این دائی داشته باشه. در صورت اول این که مکلف فعل رو انجام نده دیگه مستند به وجود مانع نیست. مستند به چیه؟ مستند به این که اصلا دائی برای فعل نیست، چون مانع سبب شده دیگه این فعل در اینجا دائی ندارد. در صورت دوم دائی هست، این که انجام نمیده چیه؟ مانع نمیذاره انجام بده. دائی برای انجام فعل داره، مانع نمیذاره. و ظاهر کلامشون در اینجا اینه، حکم اقتضائی و فعلی رو اینجوری دارم معنا میکنم. حکم اقتضائی آن حکمی است که جعل شده است تا در مکلف دائی ایجاد کند در صورتی که مانعی در خارج نباشد. حکم فعلی آن حکمی است که جعل شده است تا برای مکلف دائی ایجاد کند مطلقا ولو مانع باشد. بعد میگه این بیانی که ما کردیم این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ظاهر از دلیل این است که وقتی انشاء صورت میگیرد به این است که دائی فعلی برای مکلف ایجاد کنه نه دائی اقتضائی. ظاهر انشاء این است که میخواد دائی ایجاد کنه ولو مانع هم باشه دائی باشه. اینکه دائی اقتضائی بخواد ایجاد بکنه این خلاف ظاهره. اما درست ما اینجا خلاف ظاهر مرتکب شدیم، اما محظور این خلاف ظاهر کمتر از این است که بخوایم حکم اقتضائی رو هم کنیم به معنای همون حکم ارشادی، چون اگه حکم ارشادی گفتیم اصلا دیگه معنا نداره بحث اجتماعی هم رو نه. از مولویت میفته. این هم خلاف ظاهره، اون هم خلاف ظاهره، اما این معونش کمتره، لذا اینطوری بیان میکنیم. این توجیهی که پس مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرد از بیان مرحوم آخوند. ببینیم آیا این توجیه قابل التزامه یا اینکه اشکالاتی بهش میشه وارد کرد. انشاءالله جلسه بعد خدمتتون. صلی الله علی محمد و آل محمد.